دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دوست دارم یک مطلب و یک موضوعی رو یک بار توضیح بدم. امیدوارم که این یک بار بر همیشه تو ذهنمون بمونه و ازش استفاده کنیم. خیلی وقتا در مسائل و مشکلات و مصائب و ناگواری ها چیزی که میشنویم اینه که خدا چرا مثلا با این فردی که انقدر آدم خوبی بود چنین رفتار کرد؟ چرا مثلا برش این اتفاق افتاد؟ مگه این چیکا کرده بود؟ ببینید، من یه مثالی بزنم. در این مثال اینه که فرض کنید که من با شما در یه منزلی با هم زندگی میکنیم، من خیلی آدم بد، شما خیلی آدم خوب. حالا تو این خونه ای که داریم زندگی میکنیم، اگر خوب ساخته شده باشه، اگه زلزله بیاد، نه منی که آدم بدیم اتفاقی برام میفته، نه شما که آدم خوبی هستی. اما اگه این خونه خوب ساخته نشده باشه و اتفاق بیفته و زلزله بیاد، هم منی که آدم بدی هستم و هم شمایی که آدم خوبی هستی، هر دو از دنیا میریم و فوت میکنیم. برای همین اینجوری نیستش که قوانین تکوین خوب و بد رو از هم تشخیص بده. شما اگه دستتو بکنی تو آتیش میسوزی، منم که آدم بدی هم دستم بکنم تو آتیش میسوزم. ما به موارد خیلی خاص که دیگه میشه معجزه، به اونا کار نداریم. این قوانین ساری و جاری در قوانین تکوین در این دنیا در حقیقت میشه اون قسمتی که ما اینو فهم میکنیم، این قوانین رو و این هوشمندی رو و این شعوری که در عالم وجود داره رو تحت عنوان حالا اون روح الهی و خداوند میشناسیم. این شعوری که در تمام موجودات وجود داره، اون پرندهی که داره پرواز میکنه، خب چی نگرش داشته؟ برای همین شعوری که در موجودات هست و این قوانینی که در تکوین هست، ما اینا رو تحت عنوان نیروی لایزال الهی میشناسیم و خدمت شما عرض شد که از اون طرف به کمک تدبیر و علم و تعقل میتونیم مسائل و مشکلات روزمره خودمون رو حل بکنیم. یعنی نگاه میکنیم نیم در گذشته مثلا چگونه مشکلات رو حل میکردن، الان ما چگونه حل میکنیم. هرچی علم پیشرفت میکنه، ما مشکلاتمون رو بهتر و بیشتر میتونیم پشت سر بذاریم. به خاطر همین من در کتاب مشاوره خودم یه مثالی رو از یه مقاله و یه مطالعه آوردم که در کشور هلند اومدن دیدن که افرادی رو که دچار ایست قلبی میشن، اگر اینا سری به دادشون رسیده بشه و آتش نشانها بیان و در حقیقت آموزش ببینن که به صورت محلی میتونن سری خودشونو برسونن، دیدن میزان مورتالیتی، مرگ و میر به شدت کاهش پیدا کرده. به خاطر همینه اینی که پس ما اگر دست رو دست بذاریم، به جای اینکه تلاش کنیم، زحمت بکشیم، علم رو بریم با شرکت بکنیم و بعد بگیم این خواست خدا بوده، این یه تفکر اشتباهیه. در حقیقت این تعقل و این شعوری که در ما وجود داره و این انرژی که در ما وجود داره، در حقیقت این به ما حکم میکنه که ما زحمت بکشیم، تلاش کنیم و از علم راه پیدا کنیم که مسائل و مشکلاتمون رو خیلی خوب حل بکنیم. این فهم قوانینی که در دنیا وجود داره و در تکوین وجود داره، این در حقیقت میشه قسمت تئوریه که بفهمیم که خداوند جایگاهش کجاست. خداوند یه انسانی نیست که اون بالا نشسته و داره حکم میکنه که آقا این آدم خوبیه مثلا بعد اینجوری زندگی کنه، اون آدم بدیه. حالا فرض کنید توی یه ماشینی داریم میریم، من آدم بد، شما آدم خوب، و تصادف وقتی میکنیم، تریلی میاد با ما تصادف میکنه، هم آدم بد میمیره هم آدم خوب. اینجوری نیستش که خوب و بد تفکیک بشه. یعنی قوانین خلقت یه روال مشخص و ثابتی داره، ما باید کارهای خودمون رو درست انجام بدیم. خب پس این یه بحث که در مقام تئوری و نظری، این که ما این رو بفهمیم. اینجوری نیستش که یک کسی نشسته میگه خدا چرا با من اینجوری کرد. خدا عزیزم با تو اینجوری کرد که شما میتونستی توی مسیری بری، توی چارچوب حرکت کنی که در حقیقت غیر از این باشه. اینکه اگر فرض بکنید از لحاظ ژنتیک مثلا ملاحظات انجام نشده باشه و من مثلا فرض کنید ژن افسردگی رو ارث بردم، حالا نمیتونم بگم خدا چرا با من این کارو کرد. اون اینجوریه که من میتونستش که اون پدر و مادر یه ذره بیشتر مطالعه کنن، بیشتر مشاوره برن و پیشگیری بکنن از این مسئله. چه اینکه الان نگاه میکنید میبینید که مثلا این آزمایشات غربالگری که برای جنین انجام میشه، مثلا سندروم دان و امسالوم رو تریس میکنن و اگر موردی باشه میتونن همون مقطع براش یه فکری بکنن. پس بنابراین این که خدا با ما این کارو کرده، این تفکریه که ما در حقیقت فکر میکنیم خدا یه کسیه، یه موجودیه که اون بالا نشسته و داره حکم میکنه. اون چیزی که اون انرژی و اون در حقیقت شعوری که در من و شما وجود داره، این فهمی که در من و شما وجود داره، این انرژی و این شعوری که در تمام موجودات وجود داره، در مجموعه هم و در کنار هم میشه اون در حقیقت انرژی لایزال الهی. اما وظیفه ما چیه و ما چه باید بکنیم؟ وظیفه ما هم اینه که حالا خداوند که این قوانین رو در حقیقت بر مبنای این قوانین طراحی کرده، بر اساس این قوانین حرکت کنیم، اینا رو خوب بفهمیم و در خودمون و در وجود خودمون اون صفات و اسماء خداوند رو تمرین کنیم ملکه بشه. یعنی فرض کنیم که خداوند بسیار مهربانه، اینقدر تمرین کنیم که مهربان باشیم. خداوند بخشنده است، اینقدر تمرین کنیم که این بخشندگی جزء وجودمون بشه. یعنی هر کدوم از صفات خداوند رو در وجود خودمون کار کنیم، جا بندازیم، به همون میزان به خداوند نزدیک شدیم و اوج گرفتیم. خداوند بخشنده است، گناهان رو میبخشه، ما هم با تمرین کنیم بخشنده باشیم و همینجور الاخر که در مورد تمام صفات خداوند باید چکا بکنیم، دونه دونه فکر بکنیم. خداوند حلیمه، بردباره، پس این بردباری اگه در وجود کسی نهادینه شد، به همون میزان در این صفت به خداوند نزدیک شده. یعنی خداوند رو به کمک این صفات و اسماش میتونیم ما بشناسیم و شناسایی بکنیم. برای همین دونه دونه اینا رو چک بکنید. ستاره، پوشاننده است، خطای ما رو میپوشونه. پس اگر کسی به همون میزان خطا و اشتباهات دیگران پوشون، به همون میزان به خدا نزدیک شده. خداوند جبار، جبران کننده است، خطاها و اشتباهات ما رو جبران میکنه یه جوری که در حقیقت مشخص نشه. پس به همون میزان ما میتونیم به خداوند در صفت جباریت، وقتی میبینیم یه کسی دچار یه مشکلی شده، مثلا انداخته ظرفی شکونده، بیایم کمکش کنیم جمع بکنه، بهش دلداری بدیم، این میشه جباریت، جبران کنندگی. بر همین پس به هر میزانی که ما بیایم در این صفات خداوند و در اسماء خداوند غور کنیم و اونها رو در وجود خودمون ایجاد بکنیم، به همون میزان به اون نزدیک شدیم. پس این که ما فکر کنیم یک کسی خارج از وجود ماست، بیرون از وجود ماست، بیرون از این عالم نشسته بر یک مبنایی داره، اون کاملا اشتباهه. پس اگر تأکید میکنم یه آدم خوبی و یه آدم بدی رفتن توی مسیر خطرناکی، هر دو ممکنه دچار حادثه بشن و هیچ ارتباطی اصلا به این مسئله نداره. بر همین اون چیزی که در حقیقت ما هممون مشکل داریم و هممون حالمون خوب نیست، اینه که ریشش اینه که ما خداوند رو به صورت واقعی نشناختیم. ما هممون به درجاتی دچار شرکیم. یعنی فکر می‌کنیم خداوند یه کسیه، یه آدمیه، یه فردی که امورات دست اونه و اون مثلا با ما لج کرده. مثلا من ازم میشنوم که دوستان میگن که من با خدا لج کردم، من با خدا قهر کردم. میگم خدا کیه که تو باش قهر کردی؟ یه کسی خارج وجود شما نیست. اونی که الان داره با شما از درون شما تو خلوت با شما صحبت میکنه، اون هوشمندی و اون شعوری که در وجود شما داره با شما صحبت میکنه، اون در حقیقت همونی میشه که از رگ گردن به ما نزدیکتره. و وقتی که اونی که در رگ گردن به ما نزدیکتر از وجود ما خارج میشه، بدن ما میشه یه در حقیقت جنازه‌ای که دیگه اسمی و مسمایی هم نداره. شما دیدید کسی رو مثلا بعد از اینکه فوت میکنه دیگه به اسم کوچیکش صدا کنن؟ میگن که دیگه برید اون جنازه رو بیارید. یعنی همه، اگه 100 نفر کنار هم فوت کردن، همه اسمشون جنازه است. یعنی هیچ کس اسمش علی و حسین و فاطمه و زهرا و اینا دیگه نیست. نمیگن برو مثلا لیلا رو بردار بیار. خب تا وقتی زنده است لیلا معنی داره، وقتی که از دنیا میره دیگه میشه جنازه. همه اینا میشن جنازه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در وجود این انسان‌ها و در این افراد بوده، اون خارج شده و در تمام موجودات، هر جنبنده‌ای در این دنیا چرا ارزش داره و احترام داره؟ برای اینکه از اون روح و از همون شعوری که در حقیقت در این خلقت حاکم هستش برخورداره. به محض اینکه اون شعور و اون انرژی از وجودش خارج میشه، عملا می‌بینیم ما ازش میترسیم. حتی چرا از اونی که تا چند دقیقه پیش داشته حرکت میکرده، راه میرفته، دوستش داشتیم، بغلش، الان دیگه دوست نداریم بهش دست بزنیم یا ازش میترسیم؟ برای اینکه اون شعور الهی و اون شعوری که در کیهان وجود داره از اون قالب اون خارج شده و عملا نگاه میکنیم ببینیم که اگه 2 ساعت بمونه دیگه بو میگیره و یه حالت اشمئزاز و بدی در انسان ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه اون شعور الهی ازش خارج شده و دیگه اصلا همچین چیزی معنا نداره. بر همین من یه توضیح مختصری خدمت شما دادم که پس میگم یه چیز رو خارج وجود خودمون نبینیم، یه فکر نکنیم یه کسی بیرون خودمون. اگه کسی گفت من با خدا قهر کردم، یعنی من با خودم قهر کردم. بر همین میان در کتاب های عرفان و اینا میگن مثل کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، یعنی خودشان رو فراموش کردن. اگه کسی با خودش خلوت و تنهایی نداشت، با خودش گفتگو نداشت، یعنی با خدا گفتگویی نداشته. پس اگر نشستی تو خلوت و تنهایی داری زمزمه میکنی، مناجات میکنی، یعنی همون موقع داری دقیقا با اون کسی که داری مناجات میکنی با خداونده، یعنی با خودت داری مناجات و عبادت میکنی. انشاءالله همه شما سالم باشید. من این نکاتی که عرض میکنم و خودم واقعا شایستگیشو ندارم و مطالعات منه، من که خودم خیلی این مطالب خوب عمل میکنم و میفهمم و دوست دارم این رو باز برای چندمین بار تذکر بدم، نه چون بعضی وقت دیدم دوستان یه مطالب محبت آمیزی میگن، اینی که من فقط این مطالعات خودمه که دوست دارم که با شما در میون بذارم و مطمئنم که در مقام عمل شما خیلی از من جلوترید. ولی من همونجوری که توی فایلای قبلی عرض کردم، ما اجازه داریم اگه چیز خوبی رو یاد گرفتیم، چیز خوبی رو انجام دادیم، به دیگران توصیه کنیم تا خودمونم در وجودمون ایجاد بشه. یعنی فرض کنید من یه کار خوبی رو، مثلا فرض کنید نیکی به پدر مادر خودم انجام نمیدم، ولی به شما میتونم اینو توصیه کنم که خودم هم کم کم تو منم اثر بکنه. پس شما کار خوبی رو که خود انجام نمیدی اجازه داری به دیگران توصیه بکنی، که البته خب این همه رفرنس داره ها، که این مطالعات من این همین رفرنس داره. پس شما میتونی به دیگران کار خوب توصیه کنی، بیا مثلا به دیگران کمک کن. حالا درسته خود اهل کمک نیستی، ولی این ایندیکیشن داره، موضوعیت داره. چرا؟ چون کم کم خودت هم اثر میکنه، اونجوری میشی. ولی اگه من کار بدی انجام میدم، اجازه ندارم به دیگران بگم کار انجام نده. مثلا من به عنوان مثال، خدای نکرده اگه سیگار میکشم، اجازه ندارم به دیگران بگم سیگار ضرر داره، سیگار نکش. ولی اجازه دارم کار خوبی رو که خودم انجام نمیدم رو به دیگران بگم که انشالله خودم هم توم اثر کنه. در حال این بحثا و این نکات رو من با شما صحبت میکنم، در میون میذارم که انشالله خودم هم کم کم متنبه بشم، بیدار بشم و تو وجود خودم تا این چند سبایی که زندم انشالله اثر بکنه. ارادتمند همه شما دوستان خوبم هستم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و موفقیت شما رو موفقیت خودم میبینم.